محترم شبکه‌های رادیویی پاسخگوی شما هستند. دعوت میکنیم برنامه زنده هفت شهر عشق رو یک ساعت بشنوید.
شهر عشق کی به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود در هر از هر مژه چون سیل روانه خواهد به سرایت شب هجران تو یا نه ای تیر غمت را دل عشاق نشانه جمعی به تو مشغول و تو غایب از میانه هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو در میکده و دیر که جانانه تویی تو مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه به نام خدای مهربان و بخشنده. سلام بر شما بهار دلان، شما مهمانان خوب ضیافت الهی. وفات بزرگ بانوی اسلام، بزرگ بانوی دین، مظهر بخشش و کرامت، حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان تسلیت میگیم و ازتون دعوت میکنیم در ساعت پیش رو همدل و همراه ما باشید در هفت شهرش. دوستان عزیز، برنامه امروز رو با خوانش ابیاتی از شیخ بهایی آغاز کردیم. امروز سوم اردیبهشت در تقویم ما یادروز شیخ بهایی است که از میان علوم مختلفی که به اونها آراسته بود، معماری یکی از برجسته‌ترین اونها بود و اتفاقا به همین دلیل در تقویم ما روز معمار هم سوم اردیبهشت ماه نام گرفته. به هر حال این روز رو گرامی می‌داریم و از شما دعوت می‌کنیم تا انتها با ما باشید. بخش های برنامه امروز از این قرارند: آینه‌داران طلعت یار، تجلی نام مبارک حضرت علی علیه السلام در آینه ادبیات فارسی، برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم در دوره 28، فراخوان برگزاری اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب‌های درسی، جدیدترین شماره‌های فصلنامه رشد، شرح و ترجمه فرازی از دعای ابو حمزه صومالی، و سیمرغ، جلوه روزه و رمضان در ادبیات فارسی با پژوهش و صدای مرتضی امیری اسفندقه. دوستان عزیز، امروز روز جهانی کتاب هم هست و از اونجایی که شما دوستان، شما مخاطبان اهل خردورزی شبکه فرهنگ، از اهالی دانش و دانستن و آگاهی و مطالعه هستید، باید این روز رو گرامی بداریم در کنار شما عزیزان که از دوستداران کتابی. بهمون بفرمایید که اگر قرار باشه شما کتابی رو به رشته تحریر در بیارید، چه موضوعی رو در شرایط فعلی برای اون انتخاب میکنید؟ دویست و بیست، 588، 20، 2، 0. و 220-485 شماره تلفن های ما هستند. شماره پیام کوتاه این برنامه هم 30558. آینه‌داران طلعت یار، تجلی نام مبارک علی علیه السلام در آینه ادبیات فارسی، عزیز. ما هر روز از ابتدای ماه مبارک رمضان در این بخش با آقای دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده همراه بودیم تا ایشان برای ما از تنین نام مبارک حضرت علی علیه السلام در آینه شعر و ادب فارسی بگن. امروز هم افتخار داریم که با ایشان هم کلام باشیم. سلام عرض می‌کنم جناب مدرس‌زاده، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و فروتنی و احترام به پیشگاه شنوندگان گرامی و فریخته رادیو فرهنگ و سرکار عالی و همکاران محترم و با گرامی داشت سال روز رحلت مظلومانه حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها در خدمت شما هست.
درود بر شما، متشکرم. آقای دکتر مدرس داده، چند روز پیش از این شما به علی ستایی در آثار ناصر خسرو و در ابیات او پرداختید و بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. از اونجایی که ما رسیدیم به یکم اردیبهشت و ویژه برنامه‌ای که به مناسبت بزرگداشت سعدی داشتیم، کمی مبحثتون موضوعش تغییر کرد. این یکی دو روز گذشته شما درباره تأثیرپذیری سعدی از پیام‌ها و پندها و توصیه های حضرت علی علیه السلام برای ما گفتید و به گمانم امروز فرصت داریم تا اون بحث ناصر خسرو رو به پایان برسونیم.
بله، همینطور است. روز سعدی باعث شد که اون ترتیب تاریخی که ما در نظر گرفته بودیم این مقداری دستخوش تغییر بشه. البته خب ارزش داشت که مطلبی رو به مناسبت روز سعدی تقدیم دوستان کردیم. امروز کوشش میکنم در این دقایقی که در خدمتتون هستم بحث در واقع نمود سیمای مبارک امیرالمومنین و شخصیت حضرت رو در شعر ناصر خسرو تقدیم کنم خدمت دوستان. عرض کرده بودیم که ناصر در این زمینه کوشش های فردی، شخصی و خیلی مخلصانه‌ای رو به خرج میده و بهای اون رو هم صادقانه و متعهدانه میپردازد و 25 سال رنج تنهایی و آوارگی رو تحمل میکند. حتی نوع گیسوان و به قول امروزی ها مدل موی سر ناصر خسرو هم علوی است و گیسوان بلند و بافته داشته است و به اعتبار اینکه علویان در اون مقطع قرن پنجم و ششم گیسوان بافته و بلند داشتن که در گلستان سعدی هم میگه شیادی گیسوان بافت، یعنی که علوی است. حالا ناصر خسرو گیسوان بلند و بافته داشته، میگوید یه جایی که گیسوی من به سوی من ند و ریحان است، گر به چشم تو همین تافت مار آید. یعنی میخوام بگم سر و وضع و لباس ناصر هم در مسیر باور علوی خودش بوده. بعد سفر به قاهره و دیدار با خلیفه فاطمی مصر و دریافت لقب تبلیغی حجت برای سرزمین خراسان و تغییر مسیر شاعری، مخالفت آشکار با شاعران درباری و مناظره کردن و احتجاج با اندیشه شاعران درباری جز کارهایی است که ناصر انجام میده و نهایت اینکه متعهدانه و به هیچ چشم داشتی که بخواهد به مقام و عنوانی دست پیدا بکنه مسیر رو ادامه میدهد در راه گسترش مکتب امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. من برای دقایق باقی مانده سخنم یک قصیده از ناصر خسرو رو انتخاب کردم. با اینکه ناصر مثلا میخواست خودش رو معرفی بکنه و به گونه ای مفاخره داشته باشه در این قصیده، از مطلع در واقع قصیده پیداست، ولی بعد که به پیامبر و امیرالمومنین رسیده اصلا مطلب رو برده سمت و سوی دیگر و این قصیده یکی از بهترین قصاید علوی ناصر خسرو هست که من ابیاتی از اون رو تقدیم شما و شنوندگان عزیز میکنم. بله. پشتم قوی به فضل خدا یست و طاعتش، تا در رسم مگر به رسول و شفاعتش. پیش خدای نیست شفیعم مگر رسول، دارم شفیع پیش رسول آقل و اطرتش. بعد خلاصه میگه که حذف میکنم ابیاتی رو. بله. پیغمبر است پیش رو به خلق یک سره، که از قاف تا به قاف رسیده است دعوتش. آول پیامبر است تو را پیش رو کنون، یا پیش رو کنون، از آل او متاب و نگه دار حرمتش. فرزند اوست حرمت او چون ندانیش، پس خیر خیر امید چه داری به رحمتش. آگه نی، از اینجا شروع میکنه حضور 20 بیت در مدح امیرالمومنین. آگه نی مگر که پیامبر کرا سپرد، روز قدیر خم ز منبر ولایتش. یه سوال مطرح میکنه که نمیدونی که روز قدیر چه اتفاقی افتاد؟ آن را سپرد کیک زد مردین و خلق را اندر کتاب خیش بدو کرد اشارتش، آن را که چون چراغ بودی پیش آفتاب، از کافران شجاعت پیش شجاعتش، آن را که در رکوع غنی کرد بی سؤال، درویش را به پیش پیامبر سخاوتش، آن را که چون دو نام نهادش رسول حق، امروز نیز دوست سوی خلق کنیتش. یعنی هم ابوالحسن و هم اباتراب دو کنیه است که پیامبر به امیرالمومنین عنایت فرموده است. آن را که هر شریفی نسبت بدو کنن، در متون قدیم ما شریف به معنی سادات و سلاله پیامبر هست، آن را که هر شریفی نسبت بدو کنن، زیرا که از رسول خدای است نسبتش، آن را که کس به جای پیامبر جزو نخفت، او دشمنان صعب به هنگام هجرتش، آن را که مصطفی چو همه عاجز آمدند در حرب روز بدر بدو داد رایتش، شیگری مبارزی که سرشته است کردگار، اندر دل مبارز مردان محبتش، در حربگه پیامبر ما معجزی نداشت، از معجزات نیز قوی تر ز قوتش. یعنی زور بازوی امیرالمومنین در جنگ ها معجزه پیامبر بود. قسمت نشد به خلق در اون دوزخ و بهشت، بر کافر و مسلمان الا به قسمتش، علیون حب و حوج و نه قسیم و نار و الجنه، در بود مر مدینه علم رسول را، زیرا جزو نبود سزای امانتش، گر علم بایدت به در شهر علم شو، تا بر دلت بتابد نور سعادتش. بعد احتجاجی دارد با مخالفان و دشمنان حضرت مولا علیه السلام. هر کافت خلاف علی بود در دلش، تو روی از او بتاب و بپرهیز از آفتش. و بعد البته دعوت میکنه به تقریب و وحدت مذاهب اسلامی، لیکن تو حرمت تو بدارد تو از گزاف مشکن، ز بحر حرمت اسلام حرمتش.
درود بر شما، نفس شما گرم و گرامی. حقیقتاً این بخش باعث شد نگاه دیگرگونه به ناصر خسرو داشته باشیم، بسیاری از ما و شاید از دریچه تازه با او آشنا بشیم. ازتون بسیار تشکر میکنم آقای دکتر مدرس ساده، و اگر فرمایش دیگری باقی نیست با شما خداحافظی میکنم.
بله، منم فقط وظیفه اخلاقی خودم میدانم که از همه همکاران ارجمند در سراسر کشور و دانشجویان ادبیات فارسی مخصوصا و کسانی که بنده رو مورد تشویق قرار دادن و لطف کردن، البته هرچه گفتم به اعتبار امیرالمومنین است، ولی از رادیو فرهنگ هم تشکر میکنیم که این فرصت رو برای ادبیات فارسی و برای شعر فارسی به این مناسبت فراهم کردن، و امیدوار هستیم که بتوانیم در این مسیر با بضاعت مزجات و سرمایه ناچیزی که این بنده حقیر فقیر دارد انشاءالله در خدمت همه عزیزان باشیم و مشمول دعای امیرالمومنین سلام الله علیه باشیم انشاءالله.
امید که این چنین باشه. سپاس بسیار و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، در کنار شما هستیم در عصر آدینه، در روزی که دهمین روز ماه روزه و روزداری است و مصادف هست با روز وفات بزرگ بانوی اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. این روز رو به شما تسلیت میگیم و ازتون دعوت میکنیم در کنار ما باشید و همراه و هم نفسمون در هفت شهر عشق. توجه به این که امروز روز جهانی کتاب هم هست، از شما پرسیدیم اگر بنا باشه کتابی رو به رشته تحریر در بیارید، کتابی بنویسید، برای شما چه موضوعی اهمیت داره؟ موضوع کتابی که میخواید بنویسید چیه؟ برای ارتباط نوشتاری با ما 30558 در اختیار شماست. اگر خوش انرژی هستید و روزه‌داری تا این ساعت شما رو بی رمق نکرده، خیلی خوشحال میشیم که صداتون رو بشنویم. 220-485 و 220-588 دو صفر شماره تلفن های ما هستند. سیمرغ، جلوه روز و رمضان در شعر فارسی با صدا و پژوهش مرتضی امیری اسفندقه.
به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. با بهترین سلام ها درود ها به شما عزیزان دلاغاه. در ادامه سلسله گفتگوها در باب ماه مبارک رمضان و تجلی این خیمای شکوهمند در صدای شاعران، به عطار نشابوری می‌رسیم. عطار بزرگ، عطار عزیز، عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. این که عطار کیست و آثار او، منطق الطیر، الهی نامه و هرچه همه چه از همه جای شعر و صدا و سیمای سرشار از معرفت او، سخنیست که در یک برنامه و دو برنامه و 2000 برنامه نمی گنجد. اما عطار و ماه مبارک رمضان، عطار در قصیده معروفی، قصیده بلند و بالایی، به صورت بسیار شگرف و رازناک به روزه‌داری اشاره میکنه و یک یک باز می نمایه که چگونه می توان روزه داشت و دل رو از خطرات محافظت کرد. چون قبل در آثارش بازگو کرده که روزه حفظ دل است از خطرات. اگر منکر نبوت نی، با خطرات جلب تعظیم پیش میا، و اگر بر تجلی ایمان داری به هیچ جانب چشم مکشا، بی ادب چشم مکشا. بر گوش تو گل قلقلی زمینا نخورد، کندیشه پیغام پری واو نخورد. چشمی که گشایی به تأمل بگشا، تا از موج رنگ جلوه ای پاو مخورد. این متن که خواندم بی دل بود، اما این مصرع روزه حفظ دل است از خطرات، اون که به هیچ جانب بی ادب چشم مکش. در این قصیده این پیر ربانی یادآور شده که ای در غرور نفس به سر برده روزگار، که از زیباترین قصاید رمضان خطای ادب پارسی است. ای در غرور نفس به سر برده روزگار، برخیز کار کن که کنون است وقت کار. ای دوست، ماه روزه رسید و تو خفته ای، آخر ز خواب غفلت دیرینه سر برار. سالی دراز بوده ای اندر هوای نفس، ماهی خدای را شو و دست از هوا بدار. پنداشتی که چون بخوری روزه تو نیست، بسیار چیز هست جز آن شرط روزه دار. هر عذر را بدان که به تحقیق روزه ایست، تا روزه تو روزه بود نزد کردگار. در این تشبیب قصیده که خیلی صریح و سریع شروع میکنه که ای در غرور نفس به سر برده روزگار، برخیز کار کن که کنون است وقت کار. اون کار کردن، خود کار معنای خاص و ویژه در ادب پارسی داره. کار کن، کار رو بگذر از گفتار، کن در این را کار باید کار. این از سنایی بود حافظ که بتالت هم بس از امروز کار خواهم کرد. کار در واقع یک معنای ویژه و مناسب داره که استادان ادب پارسی در اون باب و باره باید سخن بگن. و انشالله در برنامه های دیگر خواهند گفت و تعبیر و معنای اصلی رو شما به دست خواهید آورد از طریق دانشکده فرهنگ یا طریق مطالعاتی که خودتون خواهید داشت. اما ای در غرور نقد به سر برده روزگار، برخیز کار کن که کنون است وقت کار. از اینجا هر عود را بدان که به تحقیق روزه ایل شروع میشه توضیح و تفسیر و تعبیر عطار در باب ماه مبارک رمضان که در برنامه دیگه با شما در این باب و باره سخن خواهیم گفت. هر عود را بدان که به تحقیق روزه ایل تا روزه تو روزه بابد نزده کردگار. تا برنامه بعد خدایار مولا نگهدار.
فراخوان برگزاری اولین جشنواره تصویرگری جلد کتاب‌های درسی. دوستان عزیز، با خبر شدیم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی فراخوان برگزاری این جشنواره تصویرگری جلد کتاب‌های درسی رو منتشر کرده و برای اطلاعات بیشتر درباره کم و کیف این ماجرا با مدیرکل نظارت بر چاپ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی ارتباط تلفنی برقرار کردیم. آقای امینی سلام عرض می‌کنم، طاعات شما مقبول درگاه حق.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما و شنوندگان دارم.
سپاسگزارم. خواهش می‌کنم درباره این جشنواره برامون بگید و اینکه به چه ضرورت‌هایی باعث شد که چنین فراخوانی صادر بشه و به برگزاری چنین جشنواره‌ای فکر کنید.
همونطور که مستحضری، تصویر از جمله رسانه‌های مؤثری که در ایجاد رغبت و انگیزه یادگیری در دانش آموزان نقش بی‌بدیلی داره. روی جلد کتاب‌های درسی هم به مثابه ویترین کتاب‌ها می‌باشد و دانش آموزان را برای ورود شوق‌انگیز به متن کتاب‌ها آماده می‌کند. جشنواره تصویرگری جلد کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در راستای ترویج و ساماندهی مطلوب طرح‌های روی جلد و انتخاب تصاویر زیبا و پویا برگزار می‌شود. این جشنواره اولین جشنواره ملی و سراسری تصویرگری جلد کتاب‌های درسی هستش. البته قبلا سه دوره جشنواره تصویرگری کتاب درسی به صورت سراسری برگزار شده، اما تمرکز این جشنواره روی تصویرگری جلد کتاب‌های درسی دوره ابتدایی است. این جشنواره با همراهی و همکاری انجمن تصویرگران کتاب، انجمن طراحان گرافیک، بسیج هنرمندان تهران بزرگ و جمعی از اساتید و کارشناسان هنری و محتوایی کتاب درسی برگزار میشه. در این بازه زمانی که الان هست، از ابتدای اردیبهشت تا 20 خرداد، هنرمندان فرصت دارن تا آثار خودشون رو از طریق سایت جشنواره به نشانی tcif.oerp.ir به دبیرخونه ارسال کنن. داوری آثار هم در تیر ماه 1400 انجام خواهد شد و انشالله مراسم اختتامی و اهدای جواز هم در مرداد ماه برنامه‌ریزی شده.
و آیا ممکنه برای کتاب‌های سال جدید تحصیلی مورد استفاده قرار بگیرن طرح برگزیده؟
برای کتاب‌های سال 1401-1402 برنامه‌ریزی شده، چون که کتاب‌های 1400 در اکثر چاپ شده و در حال توزیع هم.
خیلی خوب. این بار اوله که چنین اتفاقی میفته، درسته؟
برای جلد کتاب‌های درسی اولین باره که این جشنواره سراسری.
به نظرم خیلی جذاب باید باشه. خب میشه بفرمایید که معیارهای داوری و برگزیده